برنامه امروز برای کسانی که فراموش کردن که خدا قدرت داره تا زندگی ها رو تبدیل بده پیغام مهم می داره.
بله، خدا در اجتماعی که در اون زندگی می کنید مشغول کاره. خدا در کشورهایی که حتی اسمشون رو ما تا حالا نشنیدیم و هیچ چیز دربارشون نمی دونیم در حال کار کردنه. و حتی در مکانهایی که ظاهراً درهاشون به کلی به روی انجیل مسیح بسته است. بله، او حتی در اونجا در حال عمل کردنه و داره قصد و هدف خودش رو به انجام میرسونه و پادشاهی غیر قابل رؤیت خودش رو گسترش میده.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. تصور کنید که برای تولد فرزندتون هدیه ای خریدید، اما منتظرید که روز تولدش فرا برسه و اون موقع اون کادو رو به او بدید. اما او به جای صبر کردن تا روز تولدش هی شما رو سیمجیم میکنه که آیا چیزی برام میگیری؟ چیزی گرفتی؟ نکنه که یادت بره و فراموش کنی که تولدمه. و در نهایت حتی شک میکنه که نکنه که او را دوست ندارید و اصلا به فکرش نیستید و رهاش کردید. شاید این مثال اغراق‌آمیز باشه، اما آیا من و شما خیلی اوقات نسبت به خدا اینطور رفتارهایی از خودمون نشون نمیدیم؟ از شما دعوت میکنیم تا در برنامه دیگه از سری برنامه های حبقوق سفری از ترس تا ایمان با ما همراه بشید تا بیشتر در این باره بشنویم.
آیا تا به حال برای شما پیش اومده که فرزند شما با شما در حال حرف زدن باشه و هی به شما بگه که مامان تو به حرفم گوش نمیدی؟ و شما بهش میگید که ولی حرفی رو که میخواستی بگی چند دفعه گفتی و من شنیدم. دیروز گفتی، پریروز هم گفتی و امروز هم داری دوباره میگی. و او باز تکرار میکنه نه، تو به من گوش نمیدی. و خب واقعیت ممکنه این باشه که بعضی وقتا ما شاید واقعا به اونها گوش نداده باشیم، چرا که مخصوصا ما مادرها حواسمون به هزار و یک جاست و گاهی انگار خیلی صداها رو نمیشنویم. اما این دلیل نمیشه که به حرف بچه‌ها گوش نمیدیم. حسن موارد بسیاری که ما به جزئیات حرف‌ها و درخواست‌های بچه‌هامون واقعا با دقت گوش فرا میدیم، منتها از اونجایی که به درخواست اونها بله نگفتیم و یا همون جوابی رو که اونها میخواستن بهشون ندادیم، پس به ما میگن مامان تو اصلا به من گوش نمیدی. متاسفانه ما هم گاهی همین رفتار رو با خدا داریم. یعنی چون اونطوری که ما میخواستیم عمل نکرده و اونجوری که انتظار داشتیم درخواست ما رو برآورده نکرده، ما فکر میکنیم که او اصلا به ما گوش نداده. و درست مثل اون بچه‌ها با روحیه شاکی به خدا میگیم خدایا چرا دعای منو نمیشنوی و به من گوش نمیدی؟ در بخش اول کتاب حبقوق میبینیم که حبقوق هم خدا رو متهم میکنه که او دعاش رو نمیشنوه. در حالی که وقتی در این متن کمی جلوتر میریم میبینیم که نه، اتفاقا خدا تمام مدت در حال گوش دادن به او بوده و به فریاد صادقانه و مشتاقانه نبی خودش پاسخ داده. و برعکس تصور او، خدا ساکت و خاموش نیست و دعای حبقوق رو شنیده. حقیقتی که در آیه 5 از فصل اول کاملا مشهوده. اگه به خاطر داشته باشید، حبقوق در ابتدای این فصل با این سوالات شروع کرد که ای خداوند، تا به کی باید نزد تو فریاد کنم و تو گوش نکنی؟ چرا اجازه میدی ظلم و خشونت و ویرانی در بین مردم تو وجود داشته باشه؟ ظلم و خشونت و شرارتی که اونها به همدیگه روا می دارن و تو فقط به اون تماشا می کنی و هیچ کاری در قبالش نمی کنی. ولی سرانجام وقتی به آیه 5 می رسیم می بینیم که خدا این سکوت رو می شکنه و بالاخره صحبت می کنه. در این آیه می خونیم که خدا می گه در میان ملل بنگرید و ملاحظه کنید، حیرت نمایید و در شگفت شوید، زیرا در ایام شما کاری می کنم که هر چند آن را به شما بازگویند هرگز باور نخواهید کرد. یا در ترجمه دیگه میگه خداوند فرمود به ملل اطراف خود نگاه کنید، از آنچه که میبینید تعجب خواهید کرد، زیرا در دوران زندگی شما کاری میکنم که حتی وقتی خبر آن را بشنوید باور نمیکنید. اگه توجه کنید، خدا در این آیه با افعال بنگرید، ملاحظه کنید و یا نگاه کنید آغاز میکنه که همگی در زبان اصلی یعنی عبری به صورت جمع اومدن. برای خدا در اینجا روی صحبتش تنها حبقوق نیست، بلکه او به همه قومش میگه که همه شما بنگرید، همه شما نگاه کنید. در واقع پیغام خدا به حبقوق و همه قوم اینه که نگرش خودتون رو وسعت و گسترش بدید. به اونچه در میان ملت‌ها میگذره خوب توجه کنید و فقط به شرایط شخصی و محدود خودتون نگاه نکنید. اون چیزی که ما هم غالباً بر اون تمرکز میکنیم، یعنی خودمون و دایره اطرافمون. گویا که یک عینک نزدیک بین زدیم و فقط متمرکز بر اون بخش کوچولو و محدود زندگی شخصی و محیط اطراف خودمون و اتفاقات موجود در اون هستیم. بر سلامتیمون، بر خانوادهمون، کلیسامون و فوقش کشورمون. همش فقط من، من و من. چون فکر میکنیم که همه چیز دور ما میگرده و همه چیز درباره ماست. دیدگاهی کاملا خودمحور نسبت به زندگی و اتفاقاتش. و بنابراین معمولاً به همه چیز از این زاویه نگاه می‌کنیم که برای من چه اتفاقی می‌افته و اون اتفاقات بر من چه تأثیری از خودشون به جا می‌ذارن. در حالی که خدا به ما میگه چشمانت رو از این نقطه کوچولو بردار و به اون تصویر بزرگ نگاه کن و خودت رو مرکز جهان ندون. آیا توجه کردید که ما حتی هنگام خوندن کتاب مقدس هم اغلب به دنبال این هستیم که این آیه چه پیامی برای من داره؟ که خب در عمل این سوال خیلی خوب و به جاییه، ولی مراقب باشیم تا این رو هم از خدا بپرسیم که خداوند این آیه یا آیات چه ارتباطی با نقشه عظیم و جهانی که تو برای دنیا داری داره؟ نقشه‌ای که با اون میخوای جلال و برتری و والایی خودت رو در همه دنیا و در میان ملل مختلف موجود در اون آشکار کنی. آیا ما این چنین نقطه نظری داریم؟ ما چقدر در دعاهامون برای آشکار شدن جلال مسیح و نجات ملت‌ها دعا می‌کنیم؟ آیا بیشتر وقتمون صرف دعا برای نیازهای شخصیمون نمیشه؟ و پاسخ خدا به ما اینه که دنیای تو خیلی کوچیکه، اما من برای همه جهان دل دارم. خدا به جلال خودش و سرنوشت این جهان اهمیت میده. او همیشه در نقطه به نقطه این جهان خاکی در حال انجام کاریه تا مقاصد بس بزرگتر خودش رو به انجام برسونه. اونجا در زندگی ما اتفاق میفته، تنها تیکه خیلی کوچیک و ریز از یک تصویر بسیار بزرگتره. و بله قطعاً تا زمانی که من و شما نگاه و تمرکزمون فقط بر محیط اطراف خودمون و یا شرایط شخصی خودمون باشه، حتماً دلسرد و ناامید خواهیم شد. من و شما به عنوان یک ایماندار باید همیشه در حال پرسیدن این سوال باشیم که خداوند این اتفاق در تصویر بزرگتر تو چه جایگاهی داره؟ چطور با طرح کلی تو هماهنگ شده؟ به من دید و بصیرت خودت رو عطا کن. این همون چیزی بود که خدا از قومش میخواست که انجام بدن، که در میان قومها بنگرید و ملاحظه کنید. پس اولین چیزی که خدا در پاسخ به حبقوق میگه اینه که در میان ملل بنگرید و ملاحظه کنید. و بعد ادامه میده حیرت نمایید و در شگفت شوید. یا به قولی وقتی این چنین بنگرید از اون چه دیدید به شگفت خواهید اومد. بله واقعیت اینه که اگر ما میتونستیم اون چه رو که خدا ماورای دید ما میبینه ببینیم و اون چه رو که او ماورای دانش ما میدونه بدونیم، حقیقتاً حیرت زده میشدیم. این کلمه در اصل در واقع به حیرت و شگفتی اشاره میکنه که ما در زبان محاوره مثلا میگیم طرف از تعجب خشکش زد. کسی که از شگفت مات و مبهوت مونده. واقعیت اینه که هرگاه ما با دید و نگرش خدا به مسائل نگاه کنیم، همه چیز رو متفاوت خواهیم دید. تفاوتی که ما رو مبهوت و شگفت زده خواهد کرد. درست مثل اون چیزی که در کلام خدا برای خادم علیشه نبی اتفاق افتاد. اگه به خاطر داشته باشی در دوم پادشاهان فصل 6 درباره او میخونیم. به این ترتیب که او و علیشه در حالی که داخل خانه علیشه هستن متوجه میشن که توسط لشکر بزرگی که ارتش سوریه بود احاطه شدن. و پیش علیشه میدوه و با ترس به او میگه آه ای سرورم چه کنیم؟ علیشه که قادر به دیدن چیزی بود که خادمش نمیدید به او میگه ما ترس زیرا آنانی که با ما هستند از کسانی که با آنها هستند بیشترند. و الیشا فوری برای خادمش دعا میکنه و از خدا میخواد که ای خداوند چشمان او را بگشا تا ببیند. و کلام خدا ادامه میده که پس خداوند چشمان او را گشود و او نگریست و دید که کوها پوشیده از اسبان و عرابه های آتشی نیست که الیشا را در بر گرفته بود. که اونها در واقع ارتشی غیر قابل رویت از ارتش آسمانی بودن که خدا اونها رو برای محافظت از الیشا فرستاده بود. و خادم الیشا زمانی تونست اونها رو ببینه که خدا دید و نگرشی دیگه به او بخشید. دید و نگرشی که ما هم به اون نیاز داریم و باید دعا کنیم که خداوند چشمان ما رو هم باز کن تا مسائل رو از دید تو ببینیم. جالبه که وقتی خادم الیشا تونست واقعیت‌های روحانی رو ببینه، شگفت زده شد. ترس‌ها و دغدغه‌هاش از بین رفت و دیگه دل سرد یا افسرده نبود. اگه ما هم واقعیت‌های روحانی رو از درون عینک و دیدگاه خدا ببینیم، ما هم شگفت زده خواهیم شد و بهت و تعجب همه وجود ما رو فرا خواهد گرفت. جالبه که نه تنها در این بخش، بلکه در همه طول کتاب حبقوق، کلماتی از قبیل نگریستن و دیدن چندین بار تکرار شدن. و ما حین مطالعه کتاب مقدس باید به کلمات تکراری توجه داشته باشیم، چرا که اون کلمات تکراری دارن پیامی به ما میدن. بنابراین این پیغام این بخش اینه که ما یک سوالی رو از خودمون بپرسیم که من دارم به چی نگاه میکنم و چشمانم بر چی دوخته شده؟ بر چه چیزهایی تمرکز و توجه خودم رو قرار دادم؟ آیا تمام فکر و تمرکزم روی دنیای کوچک خودمه یا نگاه هم به قول کلام خدا بر ملل جهانه تا تصویر بزرگتری از کار خدا رو ببینم؟ بله، کلام خدا ما رو فرا میخونه تا چشمان خودمون رو از محدوده کوچولوی اطراف خودمون برداریم و به دست و عمل خدا در سطح جهانی توجه کنیم. و البته منظور این نیست که اخبار سیاسی رو بیشتر از پیش چک کنیم، چرا که اخباری که در تلویزیون و رادیو و شبکه‌های مجازی پخش میشه شاید به ما بگه که در دنیا چی میگذره، اما اونها هم تنها وقایع ظاهری رو پوشش میدن، ولی هرگز صحبت از این نمی‌کنن که خدا چگونه برخلاف تصور ما در اقصا نقاط زمین در میان ملل مختلف در حال عمل و پیش بردن مقاصد خودشه، مقاصد و اهدافی که مربوط به پادشاهی او میشن. در واقع عزیزان، همه امور جهانی و کل تاریخ بشریت تاریخ نقشه نجات خدا برای این دنیاست. تصویری از پادشاهی خدا و جلال او که در جهان در حال گسترش و پیشرویه. پس وقتی در اخبار میشنوید که جنگی رخ داده یا قحطی یا خطر یا سونامی، طوفان، زلزله، بیماری، آتش سوزی و یا حتی مشکلات درون شهری اتفاق افتاده، اینو بدونید که خدا حتی در خلال این رخدادها داره در این دنیا کاری میکنه، کاری که در جهت پیشبرد پادشاهیش و آشکار شدن جلالشه. برای همینه که کلام خدا تاکید میکنه که در میان ملت‌ها بنگرید و خوب توجه کنید و بپرسید خداوندا تو داری چه کار می‌کنی؟ در واقع از خدا بخواید که چشمانی به شما بده که دنیا رو از منظر او ببینید. خانوادتون رو، کلیساتون رو، محلتون رو، کشور و دولتتون رو و کشورهای دیگر رو، بله به همه از درون عینک خدا نگاه کنید. چون با وجود ظواهر بد و وجود شرارت و اخبار ترسناک، اما واقعیت اینه که خدا داره کاری میکنه. کاری به نفع پادشاهی خودش و پیشرفت و نفوذ اون در قلب‌ها. و راستش این زندگی دعایی ماست که نشون خواهد داد که ما داریم به کجا نگاه میکنیم. تنها به زندگی خودمون و نیازهای خودمون یا به عمل جهانی خدا هم. آیا دعاهای ما تنها برای خودمون و نیازهای شخص خودمونه یا برای پیشرفت ملکوت خدا در میان ملل هم دعا میکنیم؟ و نسبت به این موضوع حساس هستیم که ببینیم که خدا داره در نقاط مختلف دنیا چه میکنه. در کتاب حبقوق کلمات دیگه ای هم هست که اونها هم بارها تکرار شدن، مثل دو کلمه ملت‌ها و زمین. به نظر میرسه از این دو واژه 13 بار در این کتاب استفاده شده. در واقع خدا توسط این تکرار میخواد ما بدونیم که او قلبش برای جهان میتپه. خدا به فکر همه ملت‌هاست. او به زمین اهمیت میده. او در همین عصر مردم رو از ملل مختلف توسط مسیح نجات میده. کتاب حبقوق همچنین این حقیقت، یعنی حاکمیت مطلق خدا بر تمام ملت‌ها رو هم دائما به ما یادآوری می‌کنه. در این کتاب خواهیم دید که خدا ملت‌های شریر رو تحت داوری و تنبیه خودش قرار میده. اما از سوی دیگه او قلبی پر از رحم و محبت برای ملل مختلف جهان هم داره و مایل و مشتاق تا افراد از ملل مختلف با درک کار نجات بخش مسیح بر صلیب توبه کنن و با ایمان آوردن به مسیح نجات گرانبهایی رو که در او یافت میشه دریافت کنن. آیا ما هم قلبی مثل قلب خدا برای جهان داریم؟ متاسفانه ما گاهی اونقدر در دنیای کوچک خودمون غرق هستیم و به قدری درگیر کارهای خدمتی دوروبر خودمون که کاملا یادمون میره که خدا چه دلی برای دنیا داره. برای یکی از اون چیزهایی که کتاب حبقوق به من و شما ایمانداران یادآوری میکنه اینه که ما باید مثل خدا به دنیای اطرافمون نگاه کنیم. دید و نگرش او رو داشته باشیم و قلبی مثل قلب او رو در خودمون پرورش بدیم. برای اینه که خدا در این کتاب ابتدا به ساکن از قوم خودش میخواد که در میان ملل بنگرید و ملاحظه کنید و شگفتی ها ببینید. چون وقتی بنگریم به شگفت خواهیم اومد. بهت زده خواهیم شد که خدا چه کار داره میکنه. اما حالا بیاید ببینیم که خدا میخواد حبقوق چه چیزی رو ببینه. در بخش دوم آیه 5 میخونیم زیرا در ایام شما کاری میکنم که هر چند آن را به شما بازگویند هرگز باور نخواهید کرد. یا در ترجمه دیگه میگه زیرا در دوران زندگی شما کاری میکنم که حتی وقتی خبر آن را بشنوید باور نمیکنید. توجه کنید خدا در این بخش میگه من در ایام شما در دوران زندگی شما کاری میکنم. اگه به خاطر داشته باشید ما در برنامه‌های قبل از این سری برنامه‌ها دیدیم که در اولین آیات حبقوق شکایت میکنه که خدایا تو هیچ کاری نمیکنی. توجه کنید در آیه 2 خوندیم که او میگه خداوند تا به کی فریاد برکشم و تو نشنوی یا نزد تو فغان برارم که خشونت به این معنی که همه جا ظلم و خشونته و تو نجات ندهی. در واقع به نظر حبقوق خدا خدایی بی تفاوت به نظر می رسید. خدایی بی اعتنا به اونچه که در این دنیا می گذره و خدایی منفعل که در قبال اتفاقات بدی که می افته هیچ کاری نمی کنه. ولی حالا در آیه 5 می بینیم که خدا به حبقوق می گه نه من دارم در همین ایام زندگی تو کاری می کنم. من بی تفاوت نیستم. من منفعل نیستم. من بیکار ننشستم. بله عزیزان کلام خدا به وضوح به ما خاطر نشان میکنه که خدا همیشه در حال کاره. او هرگز نمیخوابه و به استراحت و زنگ تفریح نیاز نداره. خدا در هر دوران و در هر شرایط و هر فصلی از زندگی ما در حال عمله و عمل او محدود به دوره ای خاص از تاریخ نمیشه. او همین حالا در ایام ما مشغول کاره و در حال انجام کاریه که از دید من و شما پنهانه. من و شما شاید به عنوان یک ایماندار خیلی اوقات دلمون لهله میزنه که کارهای قدرتمند و معجزه آمیز خدا رو در اجتماعات اطرافمون ببینیم. اون عمل روحانی خدا رو که به بیداری روحانی یا احیای روحانی معروفه. ولی خب وقتی به اطرافمون نگاه میکنیم ناامید میشیم و میبینیم که حتی کلیسای مسیح و ایمانداران در وضعیتی بسیار دنیاوی زندگی میکنن. و 1001 جور باور اشتباه و غیر کتاب مقدسی که در بین اونها حاکمه. و میگیم خداوند چرا هیچ کاری نمی کنی؟ و یا به بی ایمانان اطرافمون نگاه می کنیم. افرادی در بین خانواده و یا اقوام که هنوز نجات در مسیح رو ندارن و سرنوشت ابدی اونها در خطر جدیه و دوباره به خدا میگیم خداوند چرا سکوت کردی؟ چرا هیچ کاری نمی کنی؟ ولی عزیزان خدا داره به ما هم همون پاسخی رو میده که به حبقوق داد که با چشمان ایمان به همه چیز نگاه کن. بله با ایمان بپذیر که من در روزگار تو هم در حال عمل هستم. حتی اگر در حال حاضر تو قادر به دیدن اون نیستی. و بله این واقعیت رو که کتاب حبقوق به ما یادآوری میکنه هرگز فراموش نکنیم که اگر چه به نظر برسه که خدا سکوت کرده و در صحنه کاملا غایبه و یا اگر هم کاری میکنه برای ما بی‌معنی و یا غیر قابل رؤیته، ولی او همین حالا در ایام و روزگار خود ما در حال انجام کاریه که روزی نتیجه اون رو خواهیم دید. در واقع باور این جمله، یعنی من در همین ایام زندگی تو دارم کاری میکنم و پذیرفتن اون با ایمان، تنها راهیه که من و شما میتونیم توسط اون به آینده با امید و آرامش نگاه کنیم. باور به این که اون چه خدا میگه حقیقت داره و او داره همین حالا در ایام زندگی من و شما ورای دید ما عمل میکنه. چه ما عمل او رو ببینیم و چه اون رو نبینیم. و برابر این اون خدایی منفعل، دور و یا بی تفاوت نیست، بلکه برعکس خدایی همیشه فعال، همیشه حاضر و همیشه حاکم بر همه امور. و به این ترتیب هرگز فکر نکنیم که چون ما نمیتونیم ببینیم که او چه کار میکنه، دلیل بر این نیست که او کاری نمیکنه. عیسی مسیح هم در انجیل یوحنا فصل 5 در آیه 17 این موضوع رو با تاکید خاطر نشان کرد که پدر من تا هنوز کار میکند و من نیز کار میکنم. بله، خدا در حال عمله. عیسی در حال عمله. او داره پادشاهی خودش و کلیسا، یعنی ایمانداران رو بنا میکنه و این پادشاهی رو پیش میبره و گسترش میده. خدایی که برای تجلی جلال خودش بر زمین بر اساس نقشه‌ای که از قبل اون رو طرح‌ریزی کرده اقدام میکنه و فعالانه اون رو به انجام میرسونه. و همونطور که در آینده در مطالعه کتاب حبقوق خواهیم دید، روزی فرا خواهد رسید که جهان از معرفت جلال خداوند مملو خواهد شد، همون گونه که آبها دریا رو میپوشونه. در واقع خدا داره با هدفمندی به سوی اون روز پیش میره و اعمال شگفت انگیز خودش رو به پیش میبره تا به اون هدف برسه. ویلیام کوپر، شاعر و سرودنویس سرودهای مسیحی قرن 18، مردی بود بسیار جالب، با زندگی بسیار جالب و در این حال پر از فراز و نشیب. شاید شما جان نیوتن رو بشناسید و شهادت معروف او رو که چطور خدا او رو از زندگی بسیار گناه آلودی نجات داد قبلا شنیده باشید. ویلیام کوپر در واقع دوست جان نیوتن بود و سالها در کلیسایی در آلنی انگلستان با هم خداوند رو خدمت می کردن. اما کوپر بیشتر عمر خودش با افسردگی های شدیدی دست به گریبان بود، تا حدی که چندین بار به خودکشی اقدام کرده بود و حتی گاهن تصور می کرد که عقلش رو از دست داده و دیوانه شده. مردی که در کنار پیروزی های روحانی اما با چالش های زیادی هم رو برو بود، چالش هایی که او رو به تاریکی عمیق سوق می داد. اما او در دل همون تاریکی ها به شناختی بسیار عمیق از خداوند و اعمال و راه ها و روش های او نائل می شد که برخی از اونها رو در نوشتجات و اشعار خودش منعکس کرده. یکی از سروده های او که در زبان انگلیسی برای بسیاری سرودی بسیار آشناست با اونچه که در کتاب حبقوق می خونیم همخوانی زیادی داره. در این سروده او می نویسه: خدا اسرارآمیز عمل می نماید، با شگفتی ها اعمالش به انجام می رساند. رد پایش در دریاست او، بر طوفان ها سوار است او. حکمتش معدنیست پر ژرفا و تفتیش ناشدنی. اعمالش ماهر است و غیر قابل غور و تفحص ناشدنی. نقش ها و طراحی هایش گنجینه نیکو و گران. می بافد و نقش بی اندازد به زیبایی چون فرشی عیان. ای مقدسان، دل قوی دارید و مباشید ترسان. ز این ابرهای تاریک نگردید گریان. که ابر سیاه پر از رحمت است، به زودی فرو بارد برکت، در آن نعمتی است. خدا را با حواس ناقصت هرگز مسنج، به فضل و فیضش بسپار دل خسته و پر ز رنج. در پس اتفاقات دشوار و چهره گرفتار روزگار، چو نقشه پرمهر خداوند پنهان و غیر قابل دیدار، دل قوی دار، لبخندش گردد به زودی پدیدار. مقصود او به زودی نمایان شود، نیکویی نقشه و اعمالش به زیبایی عیان شود. غنچه گاهی بویی تلخ آورد، ولی چون به گل مبدل شود، بویی شیرین بار آورد. بی ایمانی و ناباوری راه به خطا می رود، کارهای خدا را عبث و بیهوده می نگرد، ولی خدا خود مفسر کار خیش بود. روزی قصد و هدفش بر تو آشکار نماید. بله، کوپر هم مثل حبقوق در دل دشواری های زندگیش با چالش های زیادی روبرو بود. اما همونطور که در این شعر می نویسه، میشه قلب پر از ایمان او رو دید که در دل سوالات و رنجهای بی جواب و دشوارش، اما به مرحله می رسه که او هم باور می کنه که خدا همیشه در همه حال پنهان از دید ما در حال عمله تا اهداف نیکو، مقدس، شگفت‌انگیز و جاودانی خودش رو در زندگی ما و در این جهان محقق کنه، حتی در خلال دشواری‌های ما. یکی از آیه‌های مورد علاقه من، یعنی اشعیا 50:10 هم در این باره پیغام مهمی به ما میده و میگه کیست از شما که از خداوند میترسد و سخن خادم او را میشنود؟ هر که در تاریکی سالک است و روشنایی ندارد، که در اینجا میخوام توقف کنم و این رو توضیح بدم که توجه کنید در اینجا در واقع درباره کسی صحبت میشه که میخواد در خدا ترسی زندگی کنه و خدا رو خوشنود کنه. کسی که همه سعی و تلاشش اینه که خدا رو خدمت کنه، اما در موقعیتی قرار داره که در سردرگمیه و عقل انسانیش قد نمیده که چرا این چنین اتفاقات نامطلوبی در اطرافش رخ میده. شرایطی که در اون همه چیز براش تار و مبهمه و پاسخی برای سوالهاش نمییابه. شرایطی که به قول این آیه آدم احساس میکنه که در تاریکی مطلق داره راه میره و روشنایی وجود نداره. ولی بیاید ببینیم که پاسخ خدا در این چنین شرایط به ما چیه و در واقع او از ما میخواد که ما در این گونه وضعیتی چه واکنشی نشون بدیم. توجه کنید در ادامه آیه میخونیم هر که در تاریکی سالک است و روشنایی ندارد، بگذار بر نام یهوه توکل کند و بر خدای خیش اعتماد بندد. و این یعنی با ایمان قدم برداشتن، که قدم برداشتنیه نه بر حسب اونچه که در اطراف چشمانمون میبینه، یعنی همون چیزی که کلام خدا در عهد جدید هم ما رو به اون فرا میخونه و به رفتار کردن با ایمان اطلاق میشه. بله، ما در عهد جدید هم تشویق میشیم که با ایمان رفتار کنیم و نه رفتاری بر حسب دیدار. درست مثل خلبانی که هواپیما رو نه با چشم بلکه با ابزاری که در اختیار داره هدایت میکنه، حتی وقتی هیچ چیز نمیبینه و یا نمیفهمه اطرافش چه میگذره. بله، او به ابزاری که در اختیار داره اعتماد میکنه و به این ترتیب این هواپیمای به این بزرگی رو هدایت میکنه. ما هم خونده شدیم تا به عیسای خداوند اعتماد کنیم، به کسی که میتونیم با اعتماد کنترل سکان کشتیمون رو به دستش بسپاریم، حتی وقتی همه چیز ابری و مهالوده و طوفان و تاریکی همه جا رو در بر گرفته. بله، من و شما لازمه که به خودمون یادآوری کنیم که خدا نخوابیده. او همه چیز از جمله بادها و طوفانها رو در کنترل داره. او در این شرایط هم و در ایام و روزگاری که ما در اون قرار داریم هم در حال عمل کردنه. همونطور که به حبقوق یادآوری کرد که در ایام تو در حال انجام کاری هستم. برابر این ای عزیز شنونده، اینو بدون که خدا در خانواده تو در حال انجام کاریه. وقتی همسرت علاقه به مسیح از خودش نشون نمیده و با اینکه خیلی دعا کردی، نه تنها تا حالا تغییری در وضعیت او به وجود نیومده بلکه بدتر هم شده و از خودش سردی و بی‌تفاوتی نشون میده، در این شرایط به خدا اعتماد کن. به خدا که در حال عمله. خدا در زندگی فرزندانت هم در حال انجام کاریه. حتی اگر مثلا در شهری دور افتاده و در دانشگاهی دور مشغول تحصیل هستن و تو هیچ کنترل و دسترسی به اونها نداری و نمیدونی که زندگیشون چطور میگذره و با کی نشست و برخاست میکنن. خدا در کلیسای شما هم در حال انجام کاریه، با وجود شرایط ناامید کننده‌ای که در اونجا حاکمه و سختی هایی که شاید اونجا رو فرا گرفته. بله، خدا در اجتماعی که در اون زندگی میکنید مشغول کاره. خدا در کشورهایی که حتی اسمشون رو ما تا حالا نشنیدیم و هیچ چیز دربارشون نمیدونیم در حال کار کردنه و حتی در مکانهایی که ظاهراً درهاشون به کلی به روی انجیل مسیح بسته است. بله، او حتی در اونجا در حال عمل کردنه و داره قصد و هدف خودش رو به انجام میرسونه و پادشاهی غیر قابل رؤیت خودش رو گسترش میده. چرا که او خودش گفته که من در ایام شما، در روزگار شما کاری انجام میدم، کاری که اگه دربارش از قبل به شما گفته بشه شما به حیرت خواهید اومد و اون رو باور نخواهید کرد. برابر این هرگز فراموش نکنیم پاسخ خدا رو به حبقوق وقتی که در سردرگمی ها و ناامیدی های اطرافش غرق شده بود و فکر میکرد که خدا او رو به فراموشی سپرده و نسبت به هر اتفاقی بی‌اعتنا و بی‌تفاوته. بله، به یاد بیاریم. خدا به او گفت: زیرا در ایام شما کاری می‌کنم که هرچند آن را به شما بازگویند، هرگز باور نخواهید کرد.
آمین. خدا رو شکر که خدای ما هرگز خدایی غایب، منفعل و بی‌تفاوت نیست. و حتی وقتی پاسخهای او پاسخهایی کاملا منطبق با درخواستهای ما نیست، اما ما میتونیم مطمئن باشیم که همه اونها نیکو هستند و ما میتونیم در همه شرایط بر او و نقشه ها و اهداف او اعتماد کنیم. از شما دعوت میکنیم که در سری برنامه های حبقوق سفری از ترس تا ایمان با ما دوباره همراه بشید. این سری برنامه ها بر اساس کتاب حبقوق چیزهای زیادی دارن تا درباره سکوت خدا و دعاهای جواب نگرفته و پاسخهای غیر قابل انتظار خدا به ما بیاموزه. و حالا بیایید با هم دعا کنیم.
ای پدر، شکرت میکنیم که تو همین حالا در ایام ما و در روزگاری که ما داریم در اون زندگی میکنیم هم مشغول کار هستی. تو هرگز از نشون دادن قدوسیتت، بی همتاییت و نجاتی که برای این دنیای سقوط کرده مهیا کردی دست نمی کشی. خدایی که همواره در پشت صحنه در حال عمل هستی و در صدد هستی که زندگی ها و قلب ها رو زنده کنی و اونها رو تبدیل به بخشی و نو کنی. تو خدایی که بسیاری اوقات در برابر چشمان ما اعمال عظیم قابل رویت و معجزات انجام دادی و همینطور خدایی هم هستی که در پشت پرده در جایها و موقعیتهایی که ما قادر به دیدن اونها نیستیم هم کار میکنی و اهداف خودت رو به پیش میبری. ای خداوند، ما رو ببخش برای روحیه عجول و ناشکیبایی که از خودمون نشون میدیم وقتی که کار دست تو رو نمیبینیم و وقتی که احساس میکنیم که تو نمیشنوی و بی‌تفاوت هستی. کمکمون کن تا وقتی نمیبینیم باز هم به تو ایمان داشته باشیم و همونطور که ویلیام کوپر در سروده خودش گفت، ما هم در دل سردرگمی ها و تاریکی های زندگیمون به خودمون این اصل رو یادآوری کنیم که خدا را با حواس ناقصت هرگز مسنج، به فضل و فیضش بسپار دل خسته و پرز رنج، در پس اتفاقات دشوار و چهره گرفته روزگار، چون نقشه پرمهر خداوند پنهان و غیر قابل دیدار، دل قوی دار، لبخندش گردد به زودی پدیدار. آمین.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.